سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. عنوان صحبت من امروز هست آیا خدا مرا میبیند؟ و متنی که برای صحبتم انتخاب کردم از پیدایش هست، باب 16. اگر کتاب مقدس همراهتون هست لطف کنید باز کنید و با من همراهی کنید. از کتاب پیدایش باب 16 از آیه 1 تا 13 رو براتون قرائت میکنم که داستان ابراهیم، سارا و هاجر هست. پیدایش باب 16 از آیه 1 تا 13. و اما سارای همسر ابرام فرزندی برای وی نیاورده بود، او را کنیزی مصری بود، هاجر نام. پس سارای به ابرام گفت: خداوند مرا از آوردن فرزندان باز داشته است، پس به کنیز من درآی، شاید به واسطه او صاحب فرزند گردم. ابرام به سخن سارای گوش گرفت. پس زمانی که 10 سال از سکونت ابرام در سرزمین کنعان گذشته بود، سارای همسر ابرام کنیز مصری خیش هاجر را گرفته او را به شوهر خود ابرام به زنی داد. ابرام به هاجر درآمد و او باردار گردید و چون هاجر دانست که باردار است در بانوی خیش به دیده تحقیر نگریست. آنگاه سارای به ابرام گفت: ظلمی که بر من رفته بر گردن تو باد، من کنیز خیش را به آغوش تو دادم. و او چون دید باردار است در من به دیده تحقیر می نگرد، خداوند میان تو و من داوری کند. ابرام به سارای گفت: اینک اختیار کنیزت در دست توست، هر آنچه در نظرت پسند آید با او بکن. پس سارای به هاجر بدرفتاری کرد و هاجر از نزد وی گریخت. فرشته خداوند هاجر را در نزد چشمه آبی در صحرا یافت، چشمه‌ای که بر سر راه شور است. او گفت: هاجر، کنیز سارای از کجا آمده و به کجا می روی؟ گفت: من از نزد بانویم سارای می گریزم. آنگاه فرشته خداوند به او گفت: نزد بانوی خیش بازگرد و زیر دست او فروتن باش. و نیز گفت: نسل تو را افسون خواهم کرد، چندان که آنها را از کثرت نتوان شمرد. و فرشته خداوند وی را گفت: اینک باردار هستی و پسری خواهی زاد، او را اسماعیل باید بنامی، زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. او مردی همچون خر وحشی خواهد بود، دست او بر ضد همه و دست همه بر ضد او خواهد بود، و او جدا از همه برادران خیش ساکن خواهد شد. هاجر نام خداوند را که با او سخن گفته بود تو خدایی هستی که مرا میبینی خواند. زیرا گفت: آیا براستی در اینجا او را که مرا میبیند دیدم؟ از همین رو آن چاه که میان قادش و بارد است چاه خدای زندهی که مرا میبیند نامیده شد. چند لحظه با هم دعا کنیم و بخوام که خداوند با قلب‌های ما از طریق کلامش امروز سخن بگه. خداوند دعا می‌کنم برای تک تک عزیزانی که امروز از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام دارن این کلام رو میشنون. دعا می‌کنم به نام عیسی مسیح که تو از طریق کلامت با قلب‌های عزیزان سخن بگی و کلام تو زندگی ما رو بتراشه و یک امید جدید، یک فیض و اون حضور تو به وسیله شنیدن کلام تو در زندگی ما جاری بشه و زندگی ما رو تبدیل بکنه. تو رو واقعا شکر میگیم و تمامی جلال رو به تو میدیم در نام عیسی مسیح. آمین. همونطور که خدمتتون خوندم در این متن، سارا زن ابراهیم شک کرد نسبت به وعده خدا. در بابهای قبل ما میخونیم که خدا به اونها وعده داده بود که فرزندی به اونها میده، ولی سارا شک کرد و دست به کار شد و میخواست کمک کنه به خدا. و اون رسمی که در آن زمان بود که زمانی که بانوی آبستن نمیشد میتونست کنیز خودش رو به شوهرش بده که با او همبستر بشه و از طریق او بچه دار بشه. و سارا همینطور که خدمتتون خوندم در این متن این کار رو انجام داد و هاجر رو به ابرام داد تا با او هم بستر بشه. و کلام خدا میگه که هاجر آبستن شد و حامله شد. و وقتی که هاجر آبستن شد، اختلافات میان هاجر و سارا شروع شد. در اصل هاجر به دیده تحقیر به بانوی خودش سارا نگاه میکرد و میان اونها حسادت، یه جوری رقابت و تحقیر و چیزهای مختلفی پیش اومد، تنشی پیش اومد. و سارا پیش ابراهیم رفت و گفت که ابراهیم، کنیز تو این کارو کرده. و ابراهیم گفت که این کنیز توست و در از هر کاری که دوست داری باهاش انجام بده. و این متن به ما میگه که سارا شروع کرد به بدرفتاری با هاجر و هاجر مجبور شد که فرار کنه. از خانه و در بیابان رفت و این متن به ما میگه که فرشته خداوند، که در متن در ترجمه قدیم میگه فرشته یهوه که یعنی خود خداوند بود، به او ظاهر شد و ازش پرسید کجا میری و او داستان رو براش تعریف کرد و خدا گفت ظلمی که به تو شده دیدم. و در اصل اینجا در عهد عتیق تنها جایی هست که از نظر الهیاتی یک انسان نامی رو به خدا میده یا خدا رو مینامه و هاجر این نام رو بر خدا گذاشت که به عبری هست ایل رعوی، یعنی خدایی که مرا میبیند، و در اصل هاجر این نام رو بر خدا نهاد. و وقتی که ما این داستان رو خوب مطالعه میکنیم و میبینیم متوجه میشیم که هاجر زنی خب حامله بود، زنی بود که به او ظلم کرده شده بود، بی‌انصافی بهش شده بود، زنی طرد شده بود، زنی که از خانه فرار کرده بود، نه به قول معروف کاری داشت، نه درآمدی داشت، نه زندگی داشت و ناامید و خیلی متروت از خانه فرار کرده بود و اینجا در بیابان گیر کرده بود و زنی بود که مورد سوء استفاده قرار گرفته شده بود که حالا بعد خواهیم دید، ولی خدا به او ظاهر شد. و جالب اینجاست که هاجر در این شرایط سخت، در این چالش هایی که براش پیش آمده بود که مجبور شد که فرار کنه و سر بذاره به بیابان، در این چالش ها، در این تلاطمات، در این اصلا چالشی که زندگی او رو کاملا مسیرش رو عوض کرد، یک شناخت و یک مکاشفه عمیقی از خدای ابراهیم پیدا کرد و در اینجا میگه که او خودش شخصا خدا رو تجربه کرد، خدای ابراهیم رو. شاید در مورد خدای ابراهیم شنیده بود، ابراهیم یه چیزایی در خانه شاید به سارا میگفت، تجربه‌ای که ابراهیم داشت با خدا شاید هاجر شنیده بود، ولی در اینجا هاجر در اون شرایط سخت، در اون شرایط بحرانی زندگیش، در اصل یک مکاشفه و یک شناخت عمیقی از خدای ابراهیم پیدا کرد. برای همین است که این نام رو به خدا نهاد و گفت تو خدایی هستی که مرا میبینی. یک از بر اثر یک مکاشفه بود، بر اثر یک شناخت عمیق از خدای ابراهیم بود. اصولا وقتی که ما در شرایطی قرار میگیریم در زندگیمون، مخصوصا در مشکلات، در طوفان‌ها، در سختی‌ها، در چالش‌ها، همیشه این سوال رو ما مطرح میتونیم بکنیم یا میکنیم که آیا واقعا خدا مرا میبینه؟ آیا واقعا خدا اصلا به من نگاه میکنه؟ آیا واقعا خدا اصلا به فکر من هست؟ آیا واقعا خدا نگاه میکنه که در چه شرایطی گیر کردم؟ جالب اینجاست که این داستان صراحتاً به ما خدایی رو معرفی میکنه که میبینه، خدایی که تمام زندگی من و تو در دستاش هست و تمام زندگی من و تو با تمام ابعادش، با تمام اتفاقها و شرایطش و با تمام چیزهایی که داره درش اتفاق میفته خدا میبینه و در نظر خدا هست. خدای کتاب مقدس خدایی هست که میبینه، خدایی هست که توجه میکنه، خدایی هست که نظر میندازه و خدایی هست که دخالت میکنه. میخوایم ببینیم این داستانی که امروز خوندیم از کتاب پیدایش باب 16 چه پیامی برای زندگی ما داره. داستان ابراهیم، سارا و هاجر چه پیامی رو برای ما داره و چه شناختی رو از خدا به ما میده. اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که خدا، خدای کتاب مقدس، همونطور که خدمتتون گفتم، شرایط و مشکلات من و شما رو میبینه. از چشمان خدا مخفی نیست شرایطی که ما درش هستیم. اگر نگاه کنید در آیه 1، مخصوصا از آیه 1 تا 6، خب اینطور مشخصه که هاجر زمانی که جوان بود در مصر به بردگی فروخته شد به ابراهیم و ابراهیم او رو در اصل خرید، چیزی که رسم بود اون موقع ها، او رو خرید که خدمتگزار یا کنیز سارا بشه. و در اصل طبق اون رسمی که خدمتتون عرض کردم، اون موقع ها بانویی که نمیتونست آبستن بشه و بچه بیاره، این رسم بود که کنیزش رو میداد به همسرش تا با او همبستر بشه تا برای او بچه بیاره. و دقیقا در این متن این اتفاق افتاد، هاجر با ابراهیم همبستر شد و او حامله شد. هاجر در اصل یک زندگی خیلی عادی و زندگی خیلی راحتی یا زندگی خیلی آرومی رو در خانه ابراهیم داشت تا زمانی که این اتفاق براش افتاد و در اصل مسیر زندگیش رو کاملا عوض کرد. و این اتفاق که برای هاجر افتاد، هاجر هیچ کنترلی برش نداشت، به خاطری که از او خواسته شد که این کار رو انجام بده و اون به عنوان کنیز باید اطاعت میکرد. و وقتی که اتفاق افتاد، مسیر زندگیش کاملا عوض شد و وارد یک سری تلاطمات و مشکلات گردید که کتاب مقدس میگه باعث شد که او فرار کنه از خونه و سر بذاره به بیابان. آیه ای هست در کتاب ایوب این رو مطرح میکنه در باب 14 آیه 1، میگه انسان که از زن زاده میشود روزهایش اندک است و آکنده از مصیبت. ایوب حقیقتی رو اینجا به ما میگه، میگه که زندگی انسان‌ها، زندگی ما پر از چالش‌ها و پر از شاید دردها، مصیبت‌ها و طوفان‌ها و مشکلات هست. میگه اون کسی که از زن زاده میشه روزهایش کوتاه اندک ولی پر از مشکلات هست و شرایط مختلف، چالش‌های مختلف، طوفان‌های مختلف در زندگی همه ما میرند و میان. انسان خاکی هیچ کس در این دنیا نیست که بگه زندگیش بدون مشکل هست، بدون مشکلات هست، بدون تلاطمات هست، بدون چالش ها هست. پس کسی که در این دنیا از زن زاییده میشه، اصطلاحاً کتاب مقدس ایوب میگه، میگه که چالش های مختلفی رو مثل مریضی ها، طرد شدگی ها، مشکلات مالی، مشکلات روابطی خیلی خیلی هست و مشکلات هم یکی تمام میشه بعد دوباره دیگری میاد، یکی دوباره شروع میشه بعد دوباره تمام میشه و همش پشت سر هم زندگی پر از مشکل و تلاطمات و چالش ها هست. و جالب اینجاست که بدونیم که خود همین ایوب در باب 28 وقتی خودش در باب 14 این رو مطرح میکنه، در باب 28 آیه 24 خودش دوباره این جواب رو میده به خودش، میگه که زیرا او، میگه درست زندگی انسان خیلی پر از مشکلات هست، پر از دردها هست، پر از مصیبت هست، ولی میگه زیرا او که به کرانه های زمین مینگرد و آن چرا زیر تمامی آسمان است میبیند. میگه اون کسی که به کرانه های زمین یعنی خداوند مینگرد و آن چرا که زیر تمامی آسمان است میبیند. کتاب مقدس صراحتا به ما میگه که خدا زندگی ما و شرایطی که داریم ازش رد میشیم رو میبینه. میگم این حالت برای همه ما پیش میاد زمانی که ما در مشکلات و تلاطمات هستیم. این حالت این یک حسه که میگیم که آیا واقعا خدا میبینه من تو چه شرایطی هستم؟ آیا واقعا اصلا خدا توجه به من میکنه؟ کتاب مقدس صراحتا میگه، میگه خداوند میبینه، خداوند همه چیز رو در زیر این آسمان که اتفاق میفته میبینه و توجه میکنه. و این داستان یک نمونه از داستانهای دیگه کتاب مقدس هست که میگه خدا میبینه، خدا توجه میکنه. و جالب اینجاست که هاجر در این بیابان سختی، در اینجایی که فرار کرد و وارد این بیابان شد، یک تجربه عمیقی با خدای ابراهیم داشت و او رو عمیقا شناخت و این نام رو به خدا نهاد. و جالب اینجاست که همه ما میتونیم این رو بگیم در ایمان مسیحی، زمانی که ما از مشکلات و سختی ها و تجربه ها عبور میکنیم، میتونیم یک شناخت عمیقی از خدا پیدا کنیم، خدا رو عمیقتر و بهتر میشناسیم. درسته مشکلات، سختی ها راحت نیستن، ولی انگار شرایطی رو برای انسان خاکی فراهم میکنن که ما میتونیم به خدا نزدیکتر بشیم، خدا رو عمیقتر بشناسیم، حضور او رو بیشتر تجربه کنیم. با وجودی که میگم شک ها، ترس ها و خیلی سوال ها برای ما پیش میاد که آیا واقعا خدا میبینه، ولی کتاب مقدس این اطمینان رو به ما میده که میگه بله خدا میبینه. و در این شرایط هست که ما میتونیم او رو مانند هاجر عمیقتر و بهتر او رو بشناسیم و اون تجارب در اصل عمیق ما در خداوند خیلی وقتا از آن در این تلاطمات و مشکلات و سختی ها است. پس نکته اولی که از این متن یاد گرفتیم این است که خدا شرایط و مشکلات و اون چالش هایی که داریم ازش رد میشیم و میبینه. دومین نکته که از این داستان ما میتونیم یاد بگیریم اینه که خدا خدایی هست که بی عدالتی یا بی انصافی که نسبت به من و تو میشه رو میبینه. نگاه کنیم به آیه 6 و 11. آبرام به سارای گفت: اینک اختیار کنیزت در دست توست، هر آنچه در نظرت پسند آید با او بکن. پس سارا با هاجر بدرفتاری کرد و هاجر از نزد وی گریخت. آیا واقعا وقتی که با این متن رو میخونیم و بابهای قبل رو مطالعه میکنیم، آیا واقعا این بیعدالتی و بی‌انصافی نسبت به هاجر نبود؟ هاجری که سالها ابراهیم و سارا رو خدمت میکرد، هاجری که شاید سارا از فرمان سارا اطاعت کرد و با ابراهیم هم بستر شد تا بتونه برای اونها بچه بیاره، آیا این برخورد ابراهیم در اینجا آیا واقعا انصاف هست؟ آیا یه مقدار بی‌انصافی نیست که این طوری داره با این هاجر برخورد میکنه و بعد سارا به خاطر که او با نگاه تحقیرآمیز به او نگاه میکرد، با او بد رفتاری کرد و این شرایط باعث شد که هاجر از خانه فرار کنه؟ آیا یه مقدار بی‌انصافی بود نسبت به هاجر بعد از این همه خدمتی که شاید کرده بود؟ ولی آیه 11 نگاه کنیم ببینیم که خداوند، فرشته خدا به او چی گفت. فرشته خدا به او گفت: زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. درسته نسبت به تو بی‌انصافی شده، درسته تو مظلوم شدی، درسته به تو ظلم شده، ولی خدا فریاد مظلومیت، یعنی خدا دیده اون ظلم و بی‌انصافی که به تو شده رو دیده. و جالب اینجاست که وقتی ما آیاتی رو که در مورد بی‌عدالتی و بی‌انصافی و برخورد خدا نسبت به بی‌عدالتی و بی‌انصافی رو ما در کتاب مقدس مطالعه می‌کنیم، آیات بسیار است و به ما این تصویر رو میده که خدا از بی‌عدالتی و بی‌انصافی متنفره. مثلا در تثنیه باب 32 آیه 4 میگه: اوست صخره، یعنی خدا میگه اوست صخره و کارهایش به کمال، راه‌هایش جملگی انصاف است. او خدای امین و بر کنار از بیداد، عادل است او و همه کارهای او درست است. میگه او صخره است و کارهاش به کمال، همه کارش درست و پرفکت و کامل هست. راههایش جملگی انصافه. میگه او خدای امینه و بر کنار یا دور از بیداد و ناعدالتی. او عادله و همه کارش روی حساب هست. خدای عادل، خدای با انصاف که از بی‌انصافی و بی‌عدالتی بدش میاد. و داستان‌های زیادی در کتاب مقدس هست که میتونه به ما نشون بده که خدا چطوری جواب بی‌انصافی و بی‌عدالتی رو داده. مثلا به طور مثال در کتاب خروج باب 29 و 30 داستان یعقوب و لابان هست، زمانی که یعقوب به نزد لابان رفت و از دختر لابان راحیل خوشش اومد و قرار شد با او ازدواج کنه، ولی لابان نسبت به او بدجنسی کرد و شب عروسیش به جای اینکه راحیل رو به یعقوب بده، لیه رو داد. لیه دختر بزرگش بود که هنوز ازدواج نکرده بود، لیه رو داد و کلام خدا میگه که لیه چشاش ضعیف بود و از طرف دیگه یعقوب دوستش نداشت، یا کلام خدا میگه محبوب نبود نزد یعقوب، ولی میگه خدا رحم لیه رو باز کرد و به او فرزندان داد، اما رحم راحیل رو بست تا نازاد باشه، چون خدا میدید که داره در حق لیه ظلم میشه و بی‌عدالتی میشه. پس خدا دید و عمل کرد و او رو از این طریق برکت داد. این داستان ها زیاد هست، مثلا داستان یوسف و برادراش که چطوری او رو به بی‌انصافی بهش خیانت کردن، فروختندش به بردگی و بعد زمانی که امین و وفادار در منزل فوتیفار خدمت میکرد، زن فوتیفار به او خیانت کرد، به او تهمت زد و او به زندان افکنده شد. و داستان یوسف خیلی خیلی زیبا نشون میده که خدا چطوری سر وقت میاد و جواب بی‌عدالتی و بی‌انصافی رو میده و بعد ما میبینیم که یوسف در آخر خدا برکتش داد و شد امیر مصر. داستان‌ها زیاد هست و جالب اینجاست الهیاتی که این متن و این داستان‌ها به ما میدند اینه که خدا بی‌عدالتی و بی‌انصافی رو حتی اگر از اشتباه انسان باشه بدون پاسخ نمیذاره. خدا جواب میده. خدا بی‌عدالتی و بی‌انصافی رو در وقتش جواب میده. خدا میاد و برکت میده و همین اتفاق برای هاجر افتاد، نه؟ آجر این ظلم بهش شد، این بیانصافی بهش شد و مجبور شد از خانه فرار کنه، ولی خدا بهش گفت که صدای تو رو شنیدم، دیدم این بیعدالتی که نسبت به تو شده، پس من تو رو برکت میدم و به تو فرزندان خواهم داد و اون فرزندی که به تو میدم او قوم بزرگی از اون ایجاد خواهد شد. چه بیعدالتی نسبت به من و شما شده؟ شاید اگر بشینیم پا در دل هم دیگه میتونیم بگیم که در زندگی، در طول زندگی نسبت به من و شما بیعدالتی شده، بیانصافی شده. شاید خیلی وقت شما یه کاری رو از ته دل با تمام قوتتون برای کسی انجام دادید ولی اون شخص فراموش کرده که شما چه کاری برای اون انجام دادید، یا در جایی که کار میکنید، در جایی که خدمت شاید میکنید یا هر جا که هستید بهترینتون رو دارید میدید ولی همیشه نادیده گرفته شدید، همیشه کسی نبودی که شما رو تشویق کنه، یا حق شما خورده شده، یا تهمتی به شما زده شده که اصلا شما اون کار رو نکردید، یا زمانی که به یک کسی کمک کردید ولی اون زمانی که نیاز داشتید به کمک اون طرف اون شخص به شما کمک نکرد. خیلی از این چیزها ما میتونیم بگیم این بیعدالتی ها یا بیانصافی هایی که نسبت به من و شما شده و ما رو رنجونده، ما رو دلگیر کرده، ولی اینو بدونیم که خدای کتاب مقدس خدایی هست که بیعدالتی ها و بیانصافی ها رو نسبت به من و شما میبینه و هیچ وقت یادش نخواهد رفت و خدایی هست که در وقتش میاد و ما رو برکت میده و ما رو بلند میکنه و جواب میده، چون خدایی هست که نمیتونه بیعدالتی رو بدون پاسخ بگذاره. بیعدالتی ها و بیانصافی ها و ظلم های زیادی در حق ما شاید شده باشه و برعکس خواسته و ناخواسته شده و برعکس خود ما شاید خواسته و ناخواسته نسبت به دیگران بیعدالتی کردیم، بیانصافی کردیم، حقشون رو خوردیم، هم بر ما واقع شده و هم ما به دیگران این کار رو انجام دادیم. فقط اینو بدونیم که خدا همه رو میبینه، خدا همه رو میبینه و در وقتش عمل میکنه و در وقتش پاسخ میده، پس مراقب باشیم در رفتارمون. ولی اگر این بیعدالتی و بیانصافی نسبت به ما واقع شده، بدونیم که خدا دیده و اون رو به دستان خدا بسپاریم، چون کلام خدا میگه انتقام از آن من است. بدیم به دست خدا و منتظر خدا باشیم تا برای ما عمل بکنه. نکته بعد که میتونیم از این داستان یاد بگیریم اینه که خدای کتاب مقدس خدایی هست که زخمهای درون و طرد شدگی من و شما رو میبینه. خب حالا یه نگاهی بندازیم به آیه 14. ببخشید آیه 4. ببینیم این آیه چی به ما میگه. یک آیه شاید ما میخونیم ولی یه نکته خیلی ظریفی در این آیه هست، آیه 4، که میگه زمانی که هاجر دانست که باردار است به بانوی خیش به دیده تحقیر نگریست. زمانی که فهمید باردار، شروع کرد به سارا به دیده تحقیر نگاه کردن، یا به عبارت دیگه خدا زخمای درون و طرد شدگی هاجر رو میدید و اینجا در اصل چیه؟ انگار خودشون نشون داد. هاجر به عنوان یک برده بود، در خانه ابراهیم کار میکرد، یا به عبارت دیگه هویتش رو از دست داده بود، چون از خانوادهش، از وطنش دور بود و اون هویتی که باید میداشت شاید از دست داده بود و به عنوان یک برده شناخته میشد. ولی در اصل نگاه میکنیم که خدا وقتی که او رو ملاقات کرد، نگاهی انداخت به زخم‌ها و طرد شدگی‌های هاجر. شاید اون کمبودهای شخصیتی داشت، هویتش رو شاید در خدمتش نسبت به ارباب و بانوش میدید یا تعریف میکرد، اون هویتی که از خودش تعریف میکرد رو. کمبودهای شخصیتی همونطور که گفتم داشت، حس طرد شدگی، حس حقارت. او رو شاید همیشه به عنوان کنیز مینامیدند، یا اون ارزشی که فکر میکرد داره فقط در راستا و در چارچوب کنیز بودن و خدمت کردن میدید، ارزشش را دست داده بود. برای همینه که زمانی که دید از ارباب خودش آبستن شده، اون بحران شخصیتی و هویتی او انگار شروع شد و شروع کرد به نگاه تحقیر به سارا نگاه کردن و همین باعث شد که مشکلات ایجاد بشه. نه، اما خدا زخم ها و طرد شدگی ها و در اصل اون هویت خدشه‌دار شده او رو میدید. چرا؟ ببینید در آیه 10 خدا به او چی گفت. خدا به او گفت نسل تو را بسیار افسون خواهم کرد، چندان که آنها از کثرت نتوان شمارش نمود، یا نمیتونی از کثرت و فراوانی اون اونها رو بشماری. میگه من تو رو برکت میدم. خدا در اصل هاجر رو یک وعده‌ای بهش داد، درسته؟ یا در اصل هویت هاجر رو دوباره برای او تعریف کرد. شاید هویت او فقط در چارچوب یک برده بود، ولی خدا میگه نه، تو الان مادر یک قوم بسیار عظیمی هستی، چون فرزندی که تو میاری از او من قوم بزرگی پدید خواهم آورد. و در اصل دیگه تو دیگه برده نیستی، تو مادر یک قوم بزرگی هستی، یک هویت جدیدی به او بخشیدی. یا به عبارت دیگه ارزش برای هاجر قائل شد، ارزش بهش داد. تو درسته به تو ظلم شده، ولی من برای من با ارزشی، من به تو ارزش میدم. و در ایوب باب 34 آیه 21 دوباره ایوب میگه زیرا چشمان او بر راه‌های انسان هست، بر راه‌های انسان است و تمامی قدم‌های وی را می‌بیند. خدا تمام ابعاد وجود ما رو می‌بینه. خدا نه فقط شرایط ما رو می‌بینه، نه فقط اون بی‌عدالتی‌هایی که نسبت به ما شده می‌بینه و بی‌انصافی‌ها، بلکه خدا درون ما، زخم‌های ما، طرد شدگی‌های ما و اون چیزی که داریم ازش رنج میبریم سالها، شاید حس بی‌ارزشی میکنیم، خدا اونها رو میبینه و احترام میگذاره و میخواد ما رو برکت بده. شاید از گذشته میام که هم تو خدمتتون عرض کردم طرد شدگی ها رو تجربه کردیم، از طرف پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، همکار طرد شدیم. شاید هویتمون مخدوش شده، به هم ریخته، نمیدونیم واقعا کی هستیم. برچسب های زیادی روی ما شاید زدن، ما رو اشتباه تعریف کردن، اما خبر خوش اینجا اینه که زمانی که ایمان میارید به عیسی مسیح خداوند، عیسی مسیح دوباره شما رو تعریف میکنه. عیسی مسیح به شما ارزش میگذاره. عیسی مسیح میگه تو دیگه بنده و برده نیستی، تو فرزند خدا هستی، برای خدا بسیار با ارزشی، برای خدا بسیار مهمی. نقشه ها و برنامه هایی که خدا برای تو داره نقشه ها و برنامه های بسیار عالی است در عیسی مسیح. پس عیسی مسیح دوباره ما رو تعریف میکنه، هویت جدیدی به ما میده و خدای کتاب مقدس خدایی هست که میخواد ما رو شفا بده از درون، تا واقعا بدونیم کی هستیم، بدونیم چقدر ارزش داریم برای خدا. و در این و در دانش و در دانستن این که ما چقدر با ارزشیم، ما میتونیم زندگی شادی داشته باشیم. شاید مردم منو طرد میکنن، اما خداوند منو پذیرفته، خداوند منو دوست داره، خداوند به من ارزش میگذاره. پس این به من شادی میده، این به من کمک میکنه که در آرامش زندگی کنم. پس سعی کنیم که خودمون رو با دید خودمون نگاه نکنیم، بلکه از دید خدا به خودمون نگاه کنیم که چقدر برای خدا عزیز هستیم و چقدر برای خدا با ارزش. آخرین نکته که میشه از این قسمت یاد گرفت این است که خدای کتاب مقدس خدایی هست که آینده ما رو میبینه، میدونه و رقم میزنه و شکل میده. در آیه 9 و 11، از آیه 9 تا 11 میتونیم این رو در مورد هاجر نگاه کنیم که هست خدا به او آیندهش رو گفت. گفت تو حامله هستی، پسری خواهی داشت و من تو رو برکت میدم، من تو رو برکت خواهم داد. و به او گفت که نزد سارا و ابراهیم برگرد و مطیع باش، چون آینده ای تو در دستان منه. به هاجر این اطمینان رو داد که آینده ای تو رو من شکل میدم، آینده ای تو در دستان منه. و این اطمینان به هاجر یک امید و در اصل یک رویای تازه بخشید، یک حیات جدید بخشید، چون ناامید در بیابان گیر کرده بود. و خدا زمانی که این وعده رو به او داد، به اون اطمینان رو داد که آینده ای تو آینده خوبی خواهد بود. و جالب اینجاست که در این متن یک نکته مهم الهیاتی هست که در مورد خدا، که اشتباه های انسان ها میتونن جزی از نقشه خدا باشن. درسته ابراهیم و سارا اشتباه کردن و خدا به اونها وعده داده بود که اسحاق رو به اونها میده، ولی اینها اشتباه کردن. ولی ما اینجا نگاه میکنیم که انگار همه چیز تحت حاکمیت مطلق خداست، خدا انگار حاکم هست، حتی اشتباه ها نیز خدا میتونه استفاده بکنه. و این وعده رو به هاجر داد که آینده تو در دستان منه. و این چه پیامی برای ما داره؟ این است که آینده ای من و شما در دستان خداست. خدا آینده ای ما رو میبینه، خدا آینده ای ما رو رقم میزنه. همه چیز، گذشته، حال و آینده ای ما در دستان خود خدا هست. در مزمور 33 آیه 13 تا 14 میگه خدا از آسمان نظر میافکند و بنی آدم را جملگی میبیند، از مکان سکونت خود نظر میافکند بر همه ساکنان زمین. کلام خدا میگه فکرها و برنامه هایی که برای تو دارم در عیسی مسیح فکرها و برنامه های عالی است، چون میخواد به ما این اطمینان رو بده برای آینده که آینده ما در دستان خداست، خدایی که آینده رو میبینه. برای همینه که میگه به من اعتماد کن، برای همینه که میگه به من بچسب، چون آینده تو در دستان منه، من هستم که تو رو به جلو خواهم برد. در امثال باب 3 آیه 6 میگه در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. خدای کتاب مقدس خدایی هست که آینده ما رو میبینه و آینده ما در دستان اوست و این داستان داره اینو به ما میگه. همه چیز در نظر اوست و همه چیز رو چشمان تیزبین او میبینه. ما خدایی رو بهش ایمان داریم در کتاب مقدس که خدایی است که زنده است، خدایی است که میبینه، خدایی که میشنوه و خدایی است که عمل میکنه در وقتش. پس برای همین است که با تمامی دل میتونیم به او اعتماد کنیم. پس این داستان در آخر نگاه کردیم که چطوری هاجر فرار کرد و سر زد به بیابان و در اون شرایط سخت و دشوار و بحرانی شناخت عمیقی از خدای ابراهیم پیدا کرد و این نام رو بر خدا نهاد، ایل رئوی، یعنی خدایی که مرا میبیند، خدا یقیناً مرا میبیند. و بعد خدا چقدر زیبا با او صحبت کرد. خدا شرایطش رو میدید، خدا اون بی‌انصافی و بی‌عدالتی که نسبت به او شده بود میدید و خدا زخم‌ها و طرد شدگی‌های درونش رو میدید و خدا آینده‌اش رو میدید که چقدر عالی و یک برنامه عالی برای او داره. پس ما نیز این داستان ربط داره به زندگی ما امروز. از شرایطی که رد میشیم، شاید سوالی که مطرح میکنیم اینه که واقعا خدا مرا میبینه؟ کتاب مقدس امروز این اطمینان رو به ما میده که بله، خدا شرایط من و تو رو میبینه در هر جایی که داری ازش رد میشی. آیا خدا این بی‌عدالتی و بی‌انصافی که نسبت به من شده اصلا توجه میکنه؟ میبینه؟ کتاب مقدس میگه، این داستان میگه بله، خدا میبینه. خدا متنفر هست از بی‌عدالتی و بی‌انصافی و خدا جواب میده. خدا داوره، خدا عادله، خدا جواب میده و خدا در وقتش عمل خواهد کرد. و حتی خدا زخم‌های من و شما رو می‌بینه، زخم‌های درون، طردشدگی‌ها، شاید اون بی‌ارزشی‌ها، خدا می‌بینه و احترام می‌گذاره و می‌خواد دوباره ما رو در مسیح تعریف کنه، هویت تازه‌ای به ما بده و به ما ارزش بگذاره و برای ما ارزش قائل خداوند در عیسی مسیح. و در آخر اینکه خدا آینده ما رو در عیسی مسیح می‌بینه، آینده‌ای که برای ما رقم زده شده و در دستان خداست، فقط خدا می‌دونه. پس برای همینه که میگه به من اعتماد کن، به من توکل کن و به من بچسب و پشت سر قدم های من راه بیا، چون آینده ای تو در دستان منه. پس بیاین چند دقیقه با هم دعا کنیم و من برای شما دعا کنم که خداوند شما رو، مخصوصا اگر از چالش ها و سختی هایی دارید رد میشید، که این سوال برای شما پیش اومده که آیا واقعا خدا من رو میبینه؟ میخوام برای شما دعا کنم و این اطمینان و کلام خدا به شما میده امروز که بله، خدا شما رو میبینه در هر شرایطی که هستید و خدا حاکم هست در شرایطی که شما درش هستید و خدا حاکم هست و قادره که شما رو در بیاره و شما رو برکت بده. پس به او اعتماد کنید. چند لحظه با هم دعا کنیم. خداوند، برای تک تک عزیزانی که امروز این پیام رو شنیدن دعا میکنم، به طور خاص مثلا اگر عزیزی هست که همین سوال برای او بوده که آیا خدا مرا میبیند؟ آیا خدا میدونه که من کجا هستم و از چه شرایطی دارم رد میشم؟ آیا این بی‌انصافی‌هایی که نسبت به من شده رو خدا دیده؟ آیا خدا میدونه با چه چالش‌های شخصیتی و درونی دارم دست و پنجه نرم میکنم؟ خداوند، دعا میکنم که حضور تو با این برادر و خواهر عزیز باشه هر جا که هست و او رو برکت بده و حضور تو به وسیله روح القدس این اطمینان رو به او بده که تو میبینی، تو میشنوی و تو عمل میکنی. خداوند، دعا میکنم که کلام خودت امروز برکت بده و مخصوصا عزیزانی که این کلام رو شنیدن، باعث بشه که یک امید تازه، یک ایمان، اون ایمانشون اگر زنگ خورده ایمانشون تقویت بشه در تو و بدونن که تو میبینی و تو عمل میکنی در وقتش. خدا رو دعا میکنم که تک تک عزیزان رو برکت بدی در هر جایی که هستن. در نام عیسی مسیح خداوند میطلبم. آمین. برکت خدا با تک تک شما باشه.